أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این سوالی که فرمودید در باب حیلوله، حالا این در مبحث حدیث هست و در علم الحدیث. نگاه کنید، حیلوله دوستان عزیز معناش اینه که اگر چنانچه یک محدث یک روایت را با دو سند میاره، وقتی که سند اول تمام میشه یک حی میگذاره، یا اصلا در خیلی کتاب ها می نویسه حیلوله. شما الان مثلا به کتاب فرائد و سمتین مال مرحوم حمویی یا حموینی اگر مراجعه کنید، دقیقا اصلا کلمه حیلوله رو می نویسه بعضی ها که سن یک روایت رو با چند سند می آره. در صحیح مسلم ابن حجاج نیشابوری که یک روایت رو با دو سند و سر سند می آره، یک حی می گذاره. این حی مخفف حیلوله یعنی حائل می شود، از سندی به سند دیگر منتقل می شود. اما یه وقت هست که تمام سند نیست، یک بخشی از سنده، مثلا سه طبقه اول، دو طبقه اول، این رو باید اگر مصنف حی بگذاره که خب چه بهتر، اما اگر حی نگذاره باید ما از قرینه تشخیص بدیم. مثل کتاب شریف کافی، الان اجازه بدید اینجا کتاب شریف کافی هست، من نگاه کنم اگر بتونم زود یک سندی را در حقیقت براتون بیان کنم که دو تا طبقه داره. در حقیقت نگاه کنید، الان این سند را ناگهانی پیدا کردیم، صفحه 46 جلد 1 کافیه، صفحه 46 جلد 1 کافی. باب المستعکل بعلمه و المباهی به، با علمش نون مخوره و مباهات هم میکنه. محمد ابن یحیی، خب محمد ابن یحیی استاد مرحوم کلینی بوده. ان احمد ابن محمد ابن عیسی، الان اینجا آقای استاد غفاری که این کتاب را تصحیح کردن یک نقطه بالاش هم ویرگول گذاشتن، یعنی مرحوم آقای غفاری تشخیص داده که این دو طبقه اینجا تموم میشه دیگه. و علی ابن ابراهیم، خب این واو شما نگاه کنید، سلسله سند اگر خواسته باشه طبقه طبقه بره جلو باید با عن باشه، که به این چنین سندی میگیم عنعنه، از اول تا آخر عن داره. الان من این سند رو توضیح بدم، یک سند دیگه هم بخونم تا ببینید که عنعنه چطوری. ولی اینجا فرموده و علی ابن ابراهیم، چرا واو آورد؟ این واو علامت حیلوله، این به جای حیه، این همون کار حی را میکنه در صحیح مسلم، همون کار حیلوله را میکنه در فرائد و سمتین حموینی. و علی ابن ابراهیم یعنی چه؟ یعنی دوباره باز از اول سند شروع میشه. علی ابن ابراهیم استاد مرحوم کلینی بوده، متوفای 311. ان ابیه، یعنی علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم. جمیعن، این جمیعن الان باز یه قرینه دومه بر این که در سند حیلوله وجود داره، یعنی دو طبقه اول دوباره، پس یعنی در طبقه اول دو راوی، در طبقه دوم هم دو راوی، ولی به طبقه سوم که میرسیم دیگه یک راویه، تا نصف سند حیلو تکراره، از نصف سند به بعد دیگه تکرار نیست. لذا اینجا میگه دیگه جمیعن، این جمیعن یعنی هم اولی هم دومی. خب حالا اولی و دومی رو پیدا کنیم تا ببینیم در این سند چطور تطبیق میکنه. در سند اول میشه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی همین احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه بعدش رو میخوام الان بگیم براتون. جمیعاً یعنی این. یک. دو، باز در او بخش دوم حیلوله علی ابن ابراهیم عن ابیه، پدر ابراهیم، علی ابن ابراهیم یعنی ابراهیم ابن هاشم، از کی نقل میکنه؟ باز عن یعنی در واقع حماد ابن عیسی، یعنی دو نفر در دو تا طبقه قبلی از یک نفر در طبقه سوم نقل میکنن، میشه حماد ابن عیسی. بله، طبقه یعنی هر نسل استاد و شاگرد. الان اینجا شاگرد استاد کلینی کی بوده؟ محمد ابن یحیی، طبقه اول. ان احمد ابن عیسی، باز طبقه دوم. باز در او سند بعدی علی ابن ابراهیم، طبقه اول. پدرش طبقه دوم. هر دو تا نفر که گفتیم خدمتتون، پایان دو تا حیلوله، دو تا سند، از حماد ابن عیسی طبقه سوم، ان عمر ابن عزینه طبقه چهارم، ان ابان ابن ابی عیاش طبقه پنجم. نگاه کنید همش هم با ان هست. ان سلیم ابن قیس طبقه پنجم، همش هم با ان، میگیم ان انه. این چنین سندی رو میگیم ان انه. به لحاظ اینکه واو عطف درش هست میگیم معطوف. به لحاظ اینکه دو تا چیز درش هست، دو تا طبقه، یا الله، بهش میگیم در واقع حیلوله. اینا واو و ان فرقش اینه که اگر ان باشه یعنی راوی بر راوی قبلی عطفه، طبقه بر طبقه قبلی، یعنی عطف نیست دیگه، ان دیگه، ان میره جلو. اما اگر واو باشه معناش اینه که بر صدر سند عطفه. بله، گاهی هست در وسط طبقات دیگه واو هست ولی ان نیست، اونجا معناش اینه که بر طبقه قبلی عطفه. من حالا یک سند اینطوری بیارم. داریم برای رفقا یک سوالی را آقای دکتر موسوی در باب سندشناسی کافی در باب حیدوله، یعنی همه جا مطرح فرمودن، گفتم رفقان باشن جوابشو میدم تا روشن بشن. مثلا ببینید در یک در طبقات وسط اگر چنانچه دوتا باشه، باز یک روایت دیگه نظیر همین روایتی که الان خوندم، نگاه کنید که درش باز درستش علی ابن ابراهیم یعنی طبقه استاد کلینی، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم طبقه دوم، و این و یعنی چه؟ یعنی حیلوله. و محمد ابن اسماعیل باز استاد کلینی، ان الفضل ابن شازان استاد محمد ابن اسماعیل. باز ملاحظه بفرمایید جمیعا در صفحه 47 حدیث سوم میشه در باب بعدی. جمیعا دلیل بر اینه که اون دو نهایت دو سند قبلی از یک نفره، ان ابن ابی عمر متوفای 217، ان جمیل ابن دراج قال سمعت ابا عبدالله. اما در وسط سند اگر یک عطفی باشه دیگه ان نمیاد ها، معناش اینه که در یک طبقه دو نفر بوده، در یک طبقه دو نفر بوده. و این اگر بشکافیمش معناش اینه که در اون طبقه این روایت خیلی مشهور بوده، دو نفر نقل میکنن، سه نفر نقل میکنن، چهار نفر نقل میکنن، این روایت مشهور بوده و این باعث شده که در حقیقت این روایت در اون و طبقه وسطی معروف و مشهور بشه. لذا این را میگیم مثلا معطوف، عطف درش وجود داره، ولی عطف بر طبقه قبلی، نه بر طبقه مثلا فرض کن مثل موردی که خوندیم. حالا من بالبداهه الان در اسناد کافی نتونستم یک جایی رو پیدا کنم تا زود به دست ما بیاد که براتون بخونم، شاید مثلا در جلسات بعد باز پیدا کنیم بخونیم که در وسط اگه پیدا کردم. دوستان عزیز صفحه 53 جلد 1 کافی نگاه کنید، صفحه 53 جلد 1 کافی، حدیث 14، علی ابن محمد، این طبقه اول، استاد مرحوم کلینی، ان سهل ابن زیاد طبقه دوم، استاد طبقه اول، ان احمد ابن محمد طبقه سوم، مراد احمد ابن محمد ابن خالد برقیس، ان عمر ابن عبدالعزیز طبقه چهارم. این عمر ابن عبدالعزیز معروف خلیفه اموی نیست، این راوی اون عمر ابن عبدالعزیز که در 99 به خلافت رسید و در 101 فوت کرد که میگن کشتنش و میگن عادل‌ترین خلیفه اموی‌ها بود، او همو کسی که فدک را به امام باقر برگردوند، منع تدوین حدیث را برداشت، دستور کتابت حدیث را داد و کار سومی هم کرد، لعن امیرالمومنین علیه السلام را از منابر برداشت. خب نگاه کنید، ان عمر ابن عبدالعزیز ان هشام ابن سالم، پس طبقه بعدی طبقه چندم میشه؟ علی ابن محمد طبقه یک، ان سهل ابن زیاد طبقه دو، ان احمد ابن محمد طبقه سه، ان عمر ابن عبدالعزیز طبقه چار، ان هشام ابن سالم طبقه پنج. طبقه یعنی نسل. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه فرموده طبقه حدود 30-40 سال مثلا سن علمی داره، 30-40 سالی میشه. آیه خویی هم همینطوری معتقده، ولی آیت الله از ما آقای شبیری این کلمه را قبول نداشتن، فرمودن خب ما الان بعضی راوی ها هستن 31 سال عمر کردن چکار کنیم، بعضی ها هستن 29 سال عمر کردن چکار کنیم، این ملاک طبقه شناسی خیلی دقیق نیست. به هر حال تقریب به ذهن دوستان عزیز میکنه مطلب را، ان هشام ابن سالم و حماد ابن عثمان. ببینید این و حماد ابن عثمان الان در وسط سنده، اینجا دیگه عطفه، منتها نه مثل اون سند قبلی که خوندیم که از اول سند تکرار بشود، نه اینجا دیگه بر طبقه قبلیه. چرا؟ چون ان نداره در اینجا. الان من اون سندی که براتون خوندم اول چی بود نگاه کنید، سند اینطوری بود، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی و علی ابن ابراهیم عن ابیه، و علی ابن ابراهیم عن ابیه، این قیافش فرق میکنه با این سندی که ما الان خوندیم، عن هشام ابن سالم و حماد ابن عثمان و غیره. یعنی میگه آقا در اون طبقه آخر خیلی معروف و مشهور بوده این حدیث، این فایدهش اینه، قالو سمعنا ابا عبدالله، ما از حضرت صادق علیه السلام شنیدیم که این حدیث را از جدشون نقل کردن. ببینید دوستان عزیز اینم از این در واقع. خب من امروز دیگه اگر خواسته باشیم فقه شروع کنیم، هم فقه از بین میره، هم این سبک درس ما که سوال فرمودن که حیدوله چیه در واقع، اینم در پس اجازه بدید اصلا این درس را بالاش بنویسید توضیح اسناد، مثلا توضیح اسناد اول حیلوله بعدم عطف بعدم نه. یک قاعده دیگه هم یک روز در باب کتاب شریف کافی خدمتتون عرض کردم که گاهی در کافی تعلیق هست دوستان عزیز، تعلیق. این الان چهارمین نکته است که در باب سند شناسی داریم میگیم، تعلیق یعنی سند را بر تکیه بر سند قبلی آورده. نگاه کنید الان صفحه 47، من اینا رو دقیق میگم که یه موقع دوباره خواستید نگاه کنید. 47، باب لزوم الحجه علی العالم و تشدید الامر علیه، حدیث یک را سند داره، علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه، این طبقه دوم. دوستان عزیز من به شما بگم بیشترین روایات را کلینی از این علی ابن ابراهیم نقل کرده و او از پدرش، باز بیشترین روایت بلکه تمام روایات علی ابن ابراهیم از پدرش، و پدر علی ابن ابراهیم ابراهیم ابن هاشمه، اول من نشر حدیث الکوفیین به قم هو، شیخ طوسی و شیخ نجاشی می نویسن، اولین کسی که حدیث را از مکتب مدرسه کوفه آورد به مدرسه قم ابراهیم ابن هاشم بود، آمد حدیث رو نشر داد. اونجا دو طبقه تقریبا قریب به 17,000 روایت داره، بالای 16,000 روایت داره کافی، سلس روایاتش از مرحوم علی ابن ابراهیم، یعنی قریب به 7,000 روایت، از سلس هم بیشتر میشه در واقع، از نصف بیشتر. علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن القاسم ابن محمد عن المنقری عن حفص ابن قیاس، با 5 طبقه به حضرت صادق رسید. اینا طبقاته. خب اینا عنعنه، به شیوه عنعنه، عنعنه فعل صناعی ها، فعل صناعی که به قول علمای صرف میگن اشتقاق کبار. این روزا در اون بحث فقه اللغه 4 که شروع کردیم بحث اشتقاق رو میخوام توضیح میدیم. الان اشتقاق صغیر رو توضیح دادم و امروز خصایص ابن جنی را آوردم از کتابخانه زیرزمینی دفتر تبلیغات رفتم آوردم که اشتقاق اکبر و اینا رو توضیح بدم و کبیر. اشتقاق صغیر، کبیر، اکبر که ابن جنی اکبر رو مطرح کرده بود در کتاب خودش، کبیر هم حالا دیگران باز مطرح کرده. یک کباری هم هست، کبار فعل ثنائیه، مثل همینی که الان ما میگیم عنعنه، از عنعن ساخته شده، فعل ثنائی بهش میگیم، مستر ثنائی بهش میگیم. حوغله از قال لا حول ولا قوته. بسمله، بسمله یو بسملو بسملتن، لا تو بسمل یعنی بسم الله نگو، مثلا بسمل یعنی بسم الله بگو. حوقه نگاه کنید دوستان عزیز، اینو میگیم عنعنه. حدیث بعدی چیه؟ حدیث بعدی همون است که میخوام بگیم تعلیق بر قبلیه، تکیه بر قبلیه. و به هاز الاسناد، به هاز الاسناد، ای علی الاسناد چه علیه؟ عهده. کدوم عهد؟ عهد ذکری، نه حضوری، نه ذهنی. و به هاز الاسنادی که الان ذکر کردیم، و به هاز الاسناد قال قال ابو عبدالله. این یک نوع تعلیق. حالا اجازه بدید مرحوم کلینی غیر از این هم نوع تعلیقی داره و او این که اصلا به هاز الاسناد نمیگه. ضمناً کلمه اسناد و سند به یک معنا داره. جمع سند میشه اسناد، جمع اسناد میشه اسانید. مرحوم میرداماد میگه سند و اسناد به یک معناست، اسناد هم جمع سند. میرداماد متوفای 1041 معاصر مرحوم شیخ بهایی در کتابی داره به نام الرواشی. خیلی وقتا دوستان عزیز ما یک کتابی اصلا داریم به عنوان کافی شناسی، 3 مقاله درش چاپ کردیم و خیلی کتاب قابل توجهیه، بنیاد پژوهش ها چاپ کرده. مثلا گاهی از مرحوم کلینی در سند قبلی که میاره بعد در سند بعدی دیگه نمیگه به هاز الاسناد، نگاه کنید اینطوری میگه. الان اینجا صفحه 51 باب و روایت الکتب و الحدیث. علی ابن ابراهیم، حدیث 1، علی ابن ابراهیم عن ابیه، این که عن انیه، عن ابن ابی عمر، عن منصور ابن یونس، عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله. این حدیث اول، این که عن انه بود چیزی نداشت. حدیث دوم، محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن ابن ابی عمر، عن ابن عزینه، عن محمد ابن مسلم، بازم عن انه بود. درست شد. حدیث سوم، دقیق گوش کنید، و عنه، این و عنه یعنی چه در کافی؟ این و عنه با و عنه در وسائل و شیعه فرق میکرد. در وسائل و شیعه وقتی میگه و عنه یعنی از همون کسی که اولین روایت را از اون نقل کردیم. مثلا اگر اولین روایت از کافی بود میگه محمد ابن یعقوب، و عنه یعنی باز از محمد ابن یعقوب در وسائل. اگر اولین روایت محمد ابن الحسن بود، و عنه یعنی از محمد ابن الحسن. اگر اولین روایت محمد ابن علی ابن الحسین بود، یعنی و عنه ادو. درست شد؟ اینجا و عنه یعنی چه؟ یعنی راوی صدر سند قبلی. خب سند قبلی شماره 2 چی بود؟ محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین. حالا 3 چی میگه؟ و عنه، یعنی باز راوی اول سند قبلی کی بود؟ محمد ابن یحیی. یعنی این رو بازم کلینی از استادش محمد ابن یحیی نقل میکنه. دیروز خدمتتون عرض کردیم اگر چنان که ما این آفت رو نمیداشتیم که اولا آقایون از ما حتما مثلا 200 درس نوشتنی میخواستن، یک چند روز کارگاهی کار میکردیم، ما یک تحقیق باید انجام بدیم، 2-3 در همون کلاس کار میکنیم، کتابا رو میارن قشنگ با کتابا کار میکنیم، رجال تطبیقی، آقا معجم و رجال. الان رفقا دیروز دیگه گفتن آقا با رجال نسبتا آشنا شدیم، بلد شدیم در کلاس علوم قرآنی، ولی باز غریب اللغه رو بلد نیستیم. باز دیروز کتابای لغت را آوردیم که با چند روز کار کنند با کتابای غریب اللغه. یک حدیث رو برمی دارن لغات یکی در می هر جام سال دارن سال توضیح میدم. باز در نواب هم همینطور، کلاس هم 2 ساعت پشت سر هم که دیگه از 2 که شروع میشه تا مثلا 5 و 6 هست، وقت بسیاره، قشنگ با فراغت بال کار میکنم. مقاله را میگم تا روزی که تحقیق را میگم شرایط مقاله هم لازم نیست داشته باشید، شما رساله بنویسید، موقع یک جا را توضیح بدید، یک جا را بیشتر، یک جا را کمتر، آدرس ها را پایین، هر جور بیارید، مهم اینه که تحقیق را انجام بدید. یک فرع فقهی مثلا در کلاس فقه مقارن که باز داریم بینا دادم، گفتم این را باید فرایند اجتهاد را در فقه مقارن گفتم 10 مرحله باید بیان جلو تا بعد نتیجه شو دست بیارید. حالا دوستان عزیز یک کلاسی داریم که تشریف داشتن آجا موسوی روزه پنجشنبه غیر حضوری، البته خواندن اسناد ما جلد 18 وسائل الشیعه کتاب القضا اسنادش میخوانیم. حالا دیروز گفتم که متاسفانه اینجا ما دست ما بسته‌ایه که باید هم تعداد جلسات که حالا تعداد جلسات رو که میشه بگیم آقا ما تعداد جلسات بودیم، این عمل کلام در اینه که ممکنه اون آقای ممتحن حالیش نشه بگه اینا چیه که شما ما درس بخوان فقره بخوان، توجه فرمودید. ولی اگر ما حالا به ذهنم رسیده همچی برنامه‌ای داشته باشیم که بعضی جلسات اصلا اختصاص بدیم به بحث سندشناسی یا بحث نکات اینطوری، اینم خوبه، مثل امروز که گفتیم آقا بررسی اصلا. حالا نگاه کنید دوستان، حدیث اول عنعنه بود، حدیث دومم عنعنه، حدیث سوم در صفحه 51 کافی و عنه، این و عنه به کی برمیگرده؟ باز به راوی اول سند قبلی که جناب محمد ابن یحیی هست، و عنه با سند چهارم هم همینه، باز به راوی قبلی، همش از محمد ابن، سند ششم هم باز عنه یعنی محمد ابن یحیی، ولی واو هم نداره. خب اینا معلومه دیگه از قرینه، تا میرسه حدیث هفتم باز عنعنه شروع میشه. نه این واو تعلیق نمی، این دیگه یک نوعی تعلیقه در بعضی اسناد. آره ایران بگیم تعلیقه ای بینه. آره آره آفرین، بله بله. مثلا باز در صفحه 52 حدیث 12 و به هازل اسناد، یعنی به اسناد قبلی، ان محمد ابن علی، نگاه کنید، یعنی نصف سند مثل قبلیه، بقیه سند را جداگانه مرحوم کلینی میاره. مثلا در بسیاری از روایات کتاب کافی کلمه عدتون هست، آقای در صدر سند عدتون، این عدتون را ما در 2 جلسه نیم ساعتی کنفرانس دادم، در کانال هم هست ها، همین دیروز فریروز فکر کنم گذاشته بودن، بگو گفتم بذاریدشون. عده کلینی در جایی که مرحوم کلینی از 4-5 استاد یک روایت را نقل میکنه عدتون تعبیر میکنه. مثلا این سند را گوش کنید، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد. اینجا دوستان عزیز یعنی روایت رو من از 5 نفر گرفتم، آن 4 نفر گرفتم، و بزرگان فرمودن این عده‌ای که در صدر سند کافی هست بدانید که دیگه قطعا از یک نفر بیشتره و قطعا ثقه هست. خب این کیان؟ در جلد 20 وسائل الشیعه صفحه 30 فائده سوم اگر مراجعه کنید، که من عبارتش خوندم برای دوستان در همون جلسه و ضبط کردیم و تو کانال هم گذاشتیم، تو سلسله درس های رجال مرکز اسلام شناسی که براشون غیر حضوری درس میگن آوردیمش، شرح عده کلینی، و ما یک رساله هم در این باب نوشتیم که در کتاب مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه چاپ شده. عدتون من اصحابنا به راوی بعدی شناخته میشه، اینا کیایند؟ اونجا نوشته اگر بعدش احمد ابن محمد ابن خالد باشه، مثلا فلانی و فلانی و فلانیه، اگر بعدش احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری قمی باشه، محمد ابن عیسای اشعری قمی باشه، فلانی و فلانی و فلانی، اگر بعدش سهل ابن زیاد. اجازه بدید من 2 تا عده دیگه هم بخونم باز. بله باز به قبل برگردیم. صفحه 48، باب النوادر. باب النوادر دوستان عزیز، نوادر جمع کلمه نادره، او که فوائل نوعاً جمع کلمه فائله ها، مثل توالب طالبه، ولی نوادر جمع کلمه نادره. الحدیث نادر، حدیث نادر داریم، حدیث شاذ داریم. بعضی وقتا شاذ و نادر به یک معنا میاد. در مقبوله عمر ابن حنظله حضرت به یک معنا گرفتن و دع شاذ زن نادر، خذ به مشته هر بین اصحابک و دع شاذ زن نادر. شاذ و نادر را شاذ چیه؟ مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسائل، من این عبارت را از ایشون یادم هست، تو دانش درایت الحدیث اینا رو تعریف کردیم دیگه همه را، میگه و شاذ در ذیلمو مقبوله میگه ها، و شاذ ما لا یعرفه الا القلیل. روایتی است که فقط بعضی از روات خبر دارن، همه خبر ندارن. در مقابلش چه روایتی است دوستان؟ روایت مشهور. روایت مشهور چیه؟ همه خبر دارن. ائمه اطهار علیهم السلام یکی از قواعد مهم فقه الحدیث که در دوره خودشون اعمال می شده و اصحاب بهش توجه داشتن این بوده که آقا حدیث مشهور همیشه بگیرید، خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذن. و دوم هم این که تمام شیعیان می دونستن که آقا روایت ممکنه به خاطر تقیه صادر بشه، لذا حضرت می‌فرموده خذ به ما خالف العامه. عامه در اینجا یعنی اهل سنت، توده مردم که تو جامعه بودن. الان اهل سنت بدشون میاد بگید عامه ها، باید بگید اهل سنت. عامه یعنی معنی عوام الناس داره دیگه. ببینید دوستان عزیز، این دوتا قاعده در دوره ائمه نافذ بوده. من همیشه گفتم تو بحثای علم الحدیث و حتی منبرم یک شب توضیح که می دادم زرارت ابن عیان و شخصیتش را گفتم. بعد مردم و شیعیان می دونستن که آقا روایت اگر شاذ باشه نباید اخذ کنن، روایت اگر تقیه هم باشه نباید اخذ کنن. ولی از کجا بفهمن؟ از کجا بفهمن؟ همه ما که تشخیص نمیدیم. سه تا راه دو براش بیان میکنیم. یک راهش اینه که خودش اهل تشخیص باشه، زراره دیگه خودش تشخیص میداده. دو، اگر خودش اهل تشخیص نبوده میرفتن از روات معروف سوال میکردن. آقا عمر ابن عزینه یک روایتی رو از امام، ای اصلا فرضی بود، یعنی در باب ارث خیلی تبحر داشت، او رو میبردن که ارث کسی را که مرده بود تقسیم میکردن. کتابی هم مثلا داره به نام فرائض، بیشتر روایاتش هم در باب ارثه، ولی هر روایتی سوال میکنه باز میاد از زراره هم سوال میکنه که این سوال کردم این فرمود امام، بعد زراره میگه بله درست. چرا؟ برای که دو نکته به دستش بیاد، یک بلکه سه نکته. یکی، اولا من روایت را خوب ضبط کردم یا نه. دو، آیا این روایت روایت شاذی که نیست. سه، این روایت تقییتاً که صادر نشده، زراره تأیید میکرد. اگر تقییتاً صادر میشد زراره میگفت نه نه این تقییتاً صادر شده. مثل جلد یک جلد سه تهذیب الاحکام، شما بحث نماز جماعت مراجعه کنید، اونجا راوی میاد سوال میکنه، میگه من مؤذن اهل سنتم در مسجد بصره، نماز که میخونم با اینا چطور نماز بخونم؟ حضرت همون با اینا خدا اقتده بهم. بعد میاد از زراره سوال میکنه، زراره میگه اعدو الله اقتدی، یعنی تو میگی به دشمن خدا اقتدا کنم؟ نه، برو نماز تو باید مستقل بخونی، ولی در صورت مثلا ظاهر با اونها باش. این آقای راوی میگه من یک سال به فرمان زراره عمل میکردم، سال بعد که آمدم به مدینه از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم که آقا شما اینطوری فرمودید زراره؟ حضرت فرمود رحم الله زراره. دقت کردید؟ نگاه کنید دوستان عزیز، گاهی روایت را اصحاب ائمه تشخیص میدادن. باب النوادر، یعنی روایت هایی که نادره تو سایر ابواب نمیشه قرار بگیره. آقا این روایت چرا تو باب اول قرار نمیگیره؟ چون مضمونش یک جور دیگه یه. تو باب دوم، تو باب سوم، باب نوادر. با همین عنوان ما کتابم داریم، قطب الدین راوندی کتاب داره با عنوان نوادر. نوادر راوندی معروفه. مرحوم فیض کاشانی کتابی داره به نام النوادر، دورهایی که تو باب خاص نمیرن. مثلا شما الان خواسته باشید اصطلاح علمی شد در باب کتابشناسی بگید کشکول. مثلا کشکول رو نمیگیم کتاب فقه، این نه، کتاب اصول نه، کتاب لغت نه، کتاب تاریخ نه، عرفان نه. آقا چیه این کشکول؟ کشکولش اینه باقا ملحقات هم میشه، ملحقات هم میشه، منتها ملحقات از نظر اصطلاح شناسی کلمه ملحق، کلمه ذیل، کلمه ذیل و ذیل، کلمه تکمله، کلمه سله. اینا رو ما یک جلسه در روز پژوهش بود که این کلمات مربوط به کتاب شناسی رو برای توضیح دادم. اصلا کتاب چیه، مصنف چیه، اصل چیه، بعد به قول فرمای شما ملحق چیه، اینا همه رو توضیح دادم اونجا. ذیل چیه، ذیل و ذیل چیه، سله چیه، تکمله چیه، اکمال ابن ماکولا مثلا، تکمله تتمیم، تتمیم مثلا عمل العامل، تکمله عمل العامل، اینا با هم چه فرمون، ذیل تاریخ بغداد، ذیل و ذیل، اینا رو همه رو توضیح دادم. الان دیگه وارد اونا نمیشیم که بمونیم. ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین میخواستم براتون باب النوادر یک عدتون دیگه بخونم. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، این را به جلد 20 وسائل الشیعه صفحه 30 باب ثالث قشنگ توضیح داده که این عده کلینی اینجا از کیه دیگه. خب یک تعلیق دیگر در کتاب کافی خیلی اتفاق میفته که مرحوم کلینی صدر سند رو حذف میکنه، در سند قبلی آورده سند رو کامل، ولی در سند بعدی صدر سند رو حذف کرده، مثلا راوی آخر رو آورده. اینو میفهمیم دوستان عزیز که اینم یک نوع تعلیقه که در کافی زیاده. من عرض کردم در کتاب کافی شناسی یک مقاله درباره شیوه سندنویسی کافی هست و همین تعلیق را مفصل توضیح دادیم که این تعلیق در حکم ارسال نیست، باید ما بدونیم که این مرسل حساب نمیشه، مسند حساب میشه، چون با تکیه بر سند قبلی باید بیاریم. مثلا الان یک سندی پیدا کردم که 3 تا حیلوله داره، 3 تا حیلوله، مثل اون صورت اول که اون 2 تا حیلوله داشت، در صفحه 34 باب و ثواب العالم و المتعلم، خب محمد ابن الحسن و علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد، این یک سند، این یک سند. دوباره و محمد ابن یحیی، نگاه کنید این در واقع همون که خدمتتون عرض کردم حیلوله، و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا، یعنی چه؟ یعنی آخرین راوی طبقات قبلی و آخرین راوی اینجا، جمیعا ان جعفر ابن محمد الاشعری ان عبدالله ابن میمون القداح، این دوتا سند. باز سند سوم و علی ابن ابراهیم، نگاه کنید اینجا دیگه باید مهارت داشته باشید که عطف بر عبدالله ابن قداح نگیرید. و علی ابن ابراهیم باز استاد کلینی ان ابیه ان حماد ابن عیسی، بازم ان القداح، 3 تا حیلوله. اونی که من دنبالش هستم یک مورد دیگر در حقیقت موند که ما از تعلیق و منتقل بشیم به نوع دیگری از که سندهای کافی. مثلا نگاه کنید این انعنه در حکم، اگر سوال کنید این جار و مجرور متعلق به چیه، ما در درس‌های اصول کافی توضیح دادیم، ایران نگاه کنید در اول باب فضل علم مرحوم کلینی اینطوری آمده: اخبرنا محمد ابن یعقوب. این اخبرنا را کی میگه؟ کسی که نسخه کتاب کافی رو داره نقل میکنه، مثلا مرحوم نورمانی یا مرحوم صفوانی، شاگردای مرحوم کلینی بودن که نسخه های کافی رو نقل میکنه. اخبرنا محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم. این عن جار مجرور متعلق چیه؟ به اخبرنا، یعنی اخبرنی عن علی ابن ابراهیم، باز اخبرنی عن فلان، باز ظرف لغو میشه. در یک عوامل ملا محسنی بود در جامع المقدمات یک جمله خیلی جالبی داره راجع به ظرف، من همیشه نقل میکنم بشته در بحثایی، میگه ان کان عامله عاما محذوفا فمستقر و الا فلغو. اگر عامل ظرف و جار و مجرور از افعال عموم باشه و واجب الحذف، این اسمش مستقره، ظرف مستقر بهش میگیم، تو باب خامس مغنی توضیح داده. و الا فلغو، خاتمه صمدیه هم داره، خاتمه صمدیه، میگه ان کان عامله عاما محذوفا فمستقر و الا فلغو. مرحوم مدرس صفوانی در کلام المفید که شرح صمدیه بود، ما در نحو قرآن آوردیم، انشالله بوستان کتاب چاپ کنه، این کتاب چقدر کتاب خوبی بود و ما غفلت کردیم، کتابای دیگه رو گاهی پول دادم چاپ کردن، ولی این رو هی موند، البته چاپ شد دوباره، ولی چقدر طالب داشت این طلبه ها اینا، ما اگر سالی چاپ میکردیم 1000 نسخه فروش داشت، ولی دیگه نمیدونم، مثل اینکه تلسم زبان ما بسته بود که گفتم چون به ناشری دادم دیگه من خلاف ادب رو رفتار نکنم، و بعدم که باز به دفتر تبلیغات دادیم، داستانی داره این کتاب. سال 82 اولین کتاب ما بود، ولی از همه کمتر چاپ شد، طالب هم از همه بیشتر داشت نحو قرآن. بله، اینم سند رو خوندیم. بله، اخبرنارم که توضیح دادیم، اون سندی که من دنبالش بودم الان نتونستیم پیدا کنیم، وقتم از من گذشته. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.